چه کسی چه کاری کرد دیگه. آقای ترابی شد رئیس
بله
جشنواره و ایشون گفتش که من نظرم نیست که جایزه باربد باشه.
آقای خرمی عزیز نکته خوبی رو ذکر کردن، نبود اساسنامه مثل جشنواره تئاتر، مثل جشنواره سینما. یه نفر میاد یه چیزی رو حذف میکنه، ولی اگر یک اساسنامه وجود داشته باشه هر دبیر و هر مدیری بیاد نمیتونه اون رو برداره.
الان بعد از اون دوره که یه حذفش کرد جایزه باربد، تو دوره‌های بعد دوره برگشت.
درست.
الان دوباره جایزه باربد رو داریم، ولی باز انقدر محتاطانه با این مسئله برخورد میکنن که همون سیاست این که کسی ناراحت نشه. نمیشه جایزه وقتی داری میدید، شما تو هر ببین تو مدرسه جایزه به مسابقه برگزار کنی جایزه بدی، چهار نفر ناراحت میشن، چهار نفر هم خوشحال میشن. ولی این متر و معیاره باید باشه. هر بار ما باید تلاش کنیم که حرفه‌ای‌تر، درست‌تر، دقیق‌تر، کارشناسانه‌تر این انتخاب‌ها انجام بشه که در نهایت بهترین‌های واقعی برسیم و درصد خطا بیاد پایین.
درست.
داوری هم بالاخره بخشش سلیقه است و بر کسی هم این مسئله پوشیده نیست. جشنواره موسیقی فجر به نظرم تو این حوزه باید خیلی بیشتر تمرکز کنه که
همین
بتونه
حوزه رقابتی.
تو حوزه رقابتیش که بتونه نقش آفرینی کنه در انتخاب مخاطب، در اینکه مخاطب برای مثلا بعد از جشنواره کدام اجرا را ببیند، کدام آلبوم را تهیه کند، کدام موسیقی را بشنود تو ژانرهای مختلف. حالا یه سری ژانرها هست مثل موسیقی نواحی، مثلا واقعا اونا نمیشه خیلی رقابتیش کرد، چون مثلا شما نمیتونی موسیقی مثلا جنوب ایران رو با موسیقی غرب ایران مقایسه کنی بگی مثلا کدومش بهتر و فلان.
انقدر هر کدوم جذاب و
هر کدوم دنیای خودش رو داره،
ولی
تو حوزه موسیقی ایرانی، تو موسیقی پاپ میشه این اتفاقات بیفته و این بهترین ها معرفی بشه. در نهایت اینکه این هویتی هم که شما دارید راجع بهش صحبت میکنید، میگم ابتدا باید جشنواره خودش رو اثبات بکنه، کاری که ببینیم ما 38 دوره است، الان 38مین دوره قرار برگزار بشه دیگه. هر چند جشنواره های دیگه چند دوره از ما جلو اند دیگه، اونا زودتر کارشون رو شروع کردن، اونا تو 41مین اند، جشنواره فیلم و جشنواره تئاتر، ما تو 38مین هستیم، ما چند دوره عقب تریم از اونا.
درست.
ولی در نهایت میشود این کار رو انجام داد و میشود به سمتی رفت که جشنواره به اون جایگاه اصلی و اساسی خودش برسه بین مخاطبان و خودش رو اثبات بکنه.
درسته. علی رضایی عزیز، حالا نکته جالبی رو یاسر یگانه عزیز مطرح کرد. ماجرا از این قراره که صحبت از بخش رقابتی و اینکه مخاطب موقعی که جشنواره موسیقی فجر تمام میشه انتخاب کنه که آقا من کدوم آلبوم رو گوش بدم، کدوم موسیقی رو گوش بدم، چیزی که ما توی تئاتر توی چند سال پیش نداشتیم و امسال دوباره حالا ما تولیدات سال آیندهمون شکل گرفت و ما توی جشنواره شاهدش بودیم. و وقتی که یک تئاتری به روی صحنه میره میگه خب من با توجه به این سابقه ای که میدونم این کار جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت، میتونم برم ببینم و دوست دارم که برم این کار ببینم. توی بخش موسیقی، یعنی نمیدونم حالا یاسر منظورش این بود که ما بگیم یک سری آثار منتشر نشده بیان توی جشنواره حضور پیدا کنن.
ببینید، هم آثاری که مثلا توی یک سال اخیر منتهی به جشنواره منتشر شده، آثاری که اجرا شده، حتی بهترین کنسرت سال رو انتخاب کنن و شما وقتی که مثلا امسال معرفی کنن مثلا بهترین آلبومی که سال 1401 منتشر شده فلان آلبومه.
خب اینو که داشتیم دیگه یاسه توی دوره های حالا اخیر، چند دوره‌ای که شما اشاره کردی که حذف شده بود، ولی خب توی چند دوره اخیر فکر می‌کنم
به اون
بوده.
صورتی که میبایست نبوده. میگم جایزه باربد که آقای نوربخش به وجودش آورد، بعد حذف شد، دوباره برگشت. ولی این بازگشته به قدرت دوره اول که آقای نوربخش بود و در حقیقت عزیزان پورناظری هم اونجا بودن نبود، بعد بخش های مختلف جشنواره اون دوره انقدر قدرتمند بود، تازه چند تا اجرای مهم بین‌المللی جشنواره لغو شد.
من یادم یه زمانی یه کلیپ های منتشر میشد از اون اختتامیه جشنواره که همه منتظر بودن این بخش رو بشنون، تمام حالا برای مخاطبانم جذاب بود. من دوست دارم اون بحث هویت رو از زبان علیرضا عزیز هم بشنوم که مثلا نظرش راجع به این موضوع چیه.
فقط یه نکته رو بگم، ما 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دوستانی بازه زمانی هر کدوم 4 دقیقه رعایت بفهمن که نمت بر عدالت استوار باشه. علی جان در خدمتشون.
من عاشق این کلید واژه هاش
مهربان
زنده باش. عرضم به حضورتون که ببین من صحبت خاصی ندارم، فقط در تایید صحبت های یاسر و شما و امین عزیز.
سوال منو هم جواب نمیدی.
چرا؟ ببین آخه ببین یه بحث خیلی طولانی یه این بحث هویتی که داری میگی. ببین وقتی که ببین اختیار داری. نه ببین در مثلا یه مثال کوچیک میزنم، ما یه چیزی های مجموعه های دولتی داریم به نام ارکستر سمفونیک صدا و سیما، ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران. ما این سه تا ارکستر رو داریم. ببین وقتی که حالا من دوتا ارکستر رو میگم، ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران که چون احاطه بیشتری بهشون دارم، ببین وقتی که اینا تو طول سال در این یک ساله هیچ برنامه مشخصی ندارن، ما چطور میتونیم از هویت حرف بزنیم وقتی که اصلی ترین استخوان و اصلی ترین اسکلت موسیقی این مملکت حالا به دلیل هر شرایطی که وجود داره خروجی مناسبی نداشته، رپرتوار مهمی نداشته، من چطور میتونم ارزیابی در مورد هویتم داشته باشم؟ ببین در یک دوره‌ای آمدند یک ارکستر، آقای رهبری بود اگر اشتباه نکنم، آقای رهبری اومد ارکستر سازهای ایرانی رو طراحی کرد.
بله،
برای
بله،
اولین بله. بار هم بود. ما چرا نباید اون ارکستر سازهای ایرانی رو ایدش رو ببریم جلو؟ چرا؟ چون مثلا مدیر ارجمندی که در دوره بعدی اومد ایده های آقای علی رهبری رو نمیپسندید. من الان اصلا مدافع کسی نیستم، ولی دارم یه چیز رو میگم، میگم که بیایم صحبت نهایی مینه برای اون تحقق اون هویت ملی میهنی که تو داری ازش حرف میزنی و بسیار هم در این برهه زمانی مهمه، بیایم یه مقدار چشم و همچشمی های مدیریتی رو بذاریم کنار. ما یک شاخصه ای داریم، یک مؤلفه ای داریم، من چون حوزه‌ام همین حوزه دانشگاهی من همین بود، به نام مدیریت فرهنگی. المان های مشخصی داره، زیرشاخه های مشخصی داره، زیرشاخه های تخصصی مشخصی داره. بیایم یه مقدار مدیریت فرهنگی رو مطالعه کنیم، بیایم این مدیریت های مختلف شیوه های مدیریتی رو بررسی بکنیم، هر کدوم رو بذاریم در قالب خاص خودش. باور کنید همه اون شرایطی که ما داریم ازش حرف میزنیم در جشنواره موسیقی فجر تبلور پیدا میکنه. من خیلی ناراحتم از اینی که هی دارم الان در مورد این چیزهای حرف میزنم که فقط حرفه و متاسفانه مدیریت ما زیاد بهش اهمیتی نمیده. بیام یه مقدار به مدیریت فرهنگی تو حوزه موسیقی توجه بیشتری بکنیم و در نهایت ای کاش یک روزی برسه که ما در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی به جایگاهی برسیم که موسیقی جدی مثل تمام ابزارهای تبلیغاتی که داره در موردش صحبت میشه و بیلبوردهای شهری رو از آن خودش کرده، بیایم و به عنصر تبلیغات در حوزه موسیقی، تاکید موسیقی پاپ نیست چون خیلی بحث جداگانه‌ای داره، در حوزه موسیقی جدی بهش یه مقدار توجه بکنیم. آن موسیقی که تولید اندیشه میکنه، تولید تفاخر میکنه، تولید فرهنگ میکنه رو یه مقدار ببریم توی شهر نشونش بدیم. من به ضرس قاطع قسم میخورم که همه آن چیزی که داریم در موردش حرف میزنیم گام به گام میره به جلو، اما شاهد اتفاقات خیلی گسترده‌ای در حوزه موسیقی خواهیم بود. باز میرسیم به جشنواره موسیقی فجر. موسیقی فجر بسیار جشنواره مهمی است، مخصوصا در این دوره‌ای که به اعتقاد من بهزاد عبدی میتونست گزینه چند سال پیش موسیقی فجر باشه بعد از آقای نوربخش به لحاظ هنری و فنی. نظر شخصی منه ها، اصلا نمیخوام خدای نکرده وارد ماجراهای دیگه بشم، یه مقدار این ماجرا رو جدیتر بهش نگاه کنیم، آدمای جوان رو وارد فضای موسیقی بکنیم که فکرای نو دارن، ارکسترای دولتیمون رو یه مقدار بهش نگاه جدی‌تری بکنیم، به رپرتواری که داریم اتفاق میفتیم، به موسیقی نواحی واقعا اهمیت بیشتری بدیم به معنای واقعی کلمه و به تبلیغات. من فکر میکنم برای جشنواره موسیقی فجر اتفاقات خیلی خوبی میفته. همین
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما علیرضا سعیدی بزرگوار، سپاس بیشتر بابت رعایت دقیقاً 4 دقیقه عزیزی. یاسر یگانه نازنین،
عرضم به حضورتون که ببینید گاهی اوقات یک شعاری هست میدن که مثلا میگن تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنی و فلان. امسال این اتفاقه مثلا تو حوزه جشنواره فیلم فجر افتاد به نظر من. یه سری آدمایی که اومدن مثلا جشنواره فیلم فجر رو تحریم کردن و گفتن آقا ما نمیایم و فلان و برامر، بعد که حالا در اومد که مثلا طرف پولش هم گرفته واسه بازی کردن تو اون فیلمه، یا بعضیاشون اصلا فیلم نداشتن بعد مثلا جشنواره رو تحریم کرده بودن، فضا برای آدم‌های مهیا شد که شاید در حالت عادی امکان حضور در این جشنواره نداشتن. یعنی یک تهدیدی بود که گفتم وای جشنواره چه اتفاقی براش میفته، ولی آدم‌های جدید، فیلم اولی‌ها، کارگردان‌هایی که نام آشنا نبودن اما توانمند بودن وارد جشنواره شدن و فیلم‌هاشون اکران شد و فضایی برای دیده شدن به دست آوردن. تو حوزه موسیقی هم همینه. تو حوزه موسیقی هم به نظر من امسال اگر تدبیر درستی پشت جشنواره باشد، که ما الان نمیدونیم حقیقتا تدبیر درستی هست یا نیست، میتونه فرصت به آدمهایی داده بشه که تو دوره‌های قبلی مثلا ممکن پشت در جشنواره بمونن، امسال در باز بشه. بالاخره کسانی که تو شهرستان ها چه استعدادهای بزرگی هست، چه استعدادهای درجه یکی هست و اینها میتونن بیان تو جشنواره حضور داشته باشن و جشنواره هم رونق بدن. ما متاسفانه و متاسفانه داستان اینه که انتقاد به یه دوره اینم گذشته که ما بخوایم تعارف بکنیم بگیم وای مسئولان زحمت کش و فلان و اون ور، دیگه داستان این قضای گذشته. حقیقتا الان دوره ایه که باید ببینیم طرف تو مرد میدان هست یا نه. ما امروز 16 بهمنه، من به عنوان خبرنگار موسیقی هنوز نمیدونم که جشنواره امسال چند بخش داره، چه جوریه داستانش، جزئیاتش چیه، پوستر جشنواره رونمایی نشده، نشست خبری منتشر
28م شروع نشده،
28م برگزار میشه، امروز 16م دیگه، نشست خبریش برگزار نشده، جدولش هنوز منتشر نشده. اینها خیلی باید سریعتر انجام بشه. ما متاسفانه تجربه خیلی بدی امسال، همین امسال تو چند ماه گذشته تو حوزه جشنواره موسیقی نواحی داشتیم که جشنواره موسیقی نواحی هم به همین شکل برگزار کردن. عزیزان 24 ساعت مونده به جشنواره یا 48 ساعت مونده به جشنواره اعلام کردن که جشنواره از کرمان رفت گرگان، بعد مدیر کل ارشاد کرمان داشت میگفت ما مثلا 2 روز دیگه میزبان عزیزان جشنواره هستیم یا میخوایم بندازیمش 3 ماه دیگه تو اردیبهشت برگزارش کنیم. بعد یهو دیدیم جشنواره رفت گرگان، ما رفت تو گرگان جشنواره برگزار شد. اونا داشتن یه اصلا داستان چیز عجیب غریبی شد. یعنی فضا رو وقتی میبری توی یک اتاقی دربسته ای که الان شعار دولت چیه؟ شعار دولت بودن با مردم، در کنار مردم، که بتواند کاری انجام بده که مسیر رو به جلو برود. این که ما بریم تو اتاق دربسته و هیچی اطلاع رسانی نکنیم، هر چی هست به نظر من چه خوب چه بد اطلاع رسانی بشه، در اختیار مردم قرار بگیره و کار هم قطعا پیش میره. جشنواره موسیقی فجر به نظر من امسال میتونه معرف استعدادهای تازه‌ای در موسیقی ایران در ژانرهای مختلف باشه، اگر سیاست گذاری و تفکر درستی پشتش باشه که بتونه از این در حقیقت فضایی که ممکنه بعضیا به عنوان تهدید ازش یاد کنن، بتواند از این تهدیده فرصت هم بسازه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از یاسر یگانه عزیز. درس شب نخست شب چراغ، چون جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو پشت سر گذاشته بودیم، به تمامی دستاندرکاران این رخ داد. البته کوروش زارعی عزیز دبیر این رویداد با ما همراه بود، به او خدا قوت و خسته نباشید گفتیم. شب گذشته چون شاهد کماکان، شاهد برگزاری جشنواره تجسمی فجر هستیم، رخدادی که از 7 بهمن آغاز شده و تا 28 ادامه خواهد داشت، با جناب میراشمی دبیر این جشنواره که صحبت کردیم، حالا اونجا دبیر ندارم، مدیر کل در حقیقت وجود داره، به ایشون هم خسته نباشید گفتیم و امیدواریم که در طی مسیر تا پایان همواره توفیق بدرقه تک تک گامهاش باشه. برای جناب عبدی عزیز در آستانه برگزاری جشنواره 38 موسیقی فجر هم بهترین ها را آرزو میکنیم. مانند شب گذشته تأکید میکنم که از این برنامه هم بسته های صوتی تهیه خواهد شد و به دست تک تک دوستان و مسئولان میرسه. از عزیزان مسئولی که قول داده بودن همراه برنامه باشند و بر قول و عهد خودشون پایبند نبودند هم متشکریم که باز هم تأکید کردن که خودشان از رسانه بالاتر میدونن، اما این یک اصل شناخته شده است که رسانه از همه کس و از همه چیز بالاتر. علیرضا سعیدی خبرنگار حوزه موسیقی، یاسر شیخی یگانه کارشناس حوزه موسیقی، میثم کریمی عزیز سردبیر و کارشناس فرهنگی، بسیار سپاسگزارم که همدل برنامه شب چراغ در شامگاه 16 بهمن 1401 خورشیدی بودید. بار دیگه تسلیت میگم سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو و بهترین ها رو برای شما در هر کجای این جهان اسیری که زیست میکنین آرزومندم. بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو. گفتگوی من با من تقدیم به شما خواهد شد.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست، بشنوید این صاحب آواز چیست، بشنوید این صاحب آواز چیست. Thank you.
امروزم گذشت. روز به آخر خط خودش نزدیکه و تقویم چیزی به ورق خوردنش نمونده. ماه آخر سال و هوا از بوی بهار لبریزه. خبر رسیدن خورشید به برج حمل رو هزار قاصد فریاد میزنن. بهار نزدیکه و هوای اسفند پر از عطر فروردینه. آسمون سرشار از ابر و بارون از خود صبح علی‌الطلوع تا هنوز در حال باریدنه و من ناخودآگاه به منظومه ای از دکتر شفیعی میرسم. آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است. واپس این دقیقه های امروز و من یه گوشه تو خلوت شبونه خودم نشستم. چندین تا کتاب جلوم بازه و هنوز چشمم توی قفسه ها دنبال عنوان های دیگه ای میگرده. چیزی به آخر امروز نمونده. چیزی به آخر این سال هم. تموم میشه و سالی میگذره. سال دیگه ای میاد و همین جور سالها میگذرن. مثل روزها. فرداهایی که امروز میشن و امروزهایی که دیروز. رد و اثر گذر زمان رو میشه توی خط خط صورتمون دید. اثر گذر زمان و بالا رفتن سن و سال رو میشه توی انحنای خطوط پیشونی تماشا کرد. زمان خواه و ناخواه میگذره و از خود تغییراتی به جا میگذاره. این تغییرات گاهی بیشتر و گاهی کمترن. چند شب پیشتر کتابی میخوندم که یه جور اتوبیوگرافی بود. یعنی یه جور شرح احوال خود رو نوشتن. این شرح احوال و سوانح ایام عمر رو وقتی دیگری درباره کسی می نویسه با نامهایی مثل تذکره یا سیره یا حتی مناقب و امثال اینها می شناسن که به لفظ لاتین بهش بیوگرافی می گن، به آثاری که یکی در شرح احوال دیگری نوشته. اما وقتی خود آدم زندگی خودش رو روی کاغذ میاره و شرح احوال و سوانح ایام عمرش رو می نویسه بهش توی اون فرهنگ اتوبیوگرافی می گن. قرار چند شب پیش داشتم یکی از شمار این دست آثار رو میخوندم. درباره زندگی یه آدم فرهیخته فرهنگی بود که فراز و فرود بسیاری داشت و در طی زندگی تجربه های گوناگونی آموخته. نویسنده از کودکی تا بزرگسالی خودش رو شرح داده بود و به تفصیل به رشته تحریر درآورده بود. اینجور آثار عموماً توصیفات خوبی از وضع و احوال روز و روزگار دارن. درست مثل نقاشی، تصویر کاملی از خونه و کوچه و خیابون و بازار رو عرضه می کنن و شرح مبسوطی از شکل و شیوه زندگی رو برشته تحریر در میارن. چندان که میشه بعد از خوندن، جزئیات تصاویر حیات اجتماعی مردمان رو با امروز مقایسه کرد و به دریافت‌های درستی در این زمینه رسید. این شمار آثار، معمولاً در تحقیقات اجتماعی و در پژوهش‌های تاریخی تالی کتب تاریخی به شمار میان و در رده تاریخ شفاهی جای می‌گیرند. تواریخ غالباً از نگاه سیستم حاکم نوشته می‌شن و به نوعی تماشایی از منظر حکومت مرکزی دارند. به همین خاطر شاید در متن اونها کمتر بتوان زندگی اجتماعی مردم کوچه و بازار را شناخت. به عکس این در کتاب‌هایی از جنس اتوبیوگرافی و حتی بیوگرافی‌ها و در آثار مربوط به تاریخ شفاهی نگاه حاکمیتی در مرکز کار قرار نداره و شیوه زندگی فارغ از حکومت مرکزی شرح داده میشه. لذا در مطالعه اونها میتوان به شکل و شیوه زندگی و حیات اجتماعی مردم در دوره‌های مختلف پی برد. کتابی که من در حال خوندن بخش‌های پایانی اون هستم، اثری از همین زندگی نامه‌های شخصی به قلم نویسنده است. از همین‌ها که شرح و بست کاملی از اوضاع و احوال روز دارن. نویسنده در سال 1310 به دنیا آمده و در سال 1360 یعنی همین 30 و چند سال پیش چشم از دنیا فرو بسته. اثر او طبعاً شرح زندگی خودش در همین 40-50 و 60 سال اخیره. برای همین قرن، در همین حوالی و نه خیلی دور. کتاب رو که میخوندم فکر میکردم تا همین 30-40 سال پیش شکل و شیوه زیست مردم در طی سالها و قرنها خیلی تفاوت چشمگیر و فاحشی نداشته. نوع ساخت و بافت شهرها و شکل خانه ها و چیدمان اتاقها همه شبیه به هم و نزدیک به هم و به نوعی یک شکل و یک جور بوده با اندکی تغییرات جزئی. یعنی اگر بخوای کسی را در قرن 7 و 8 در نظر بگیری یا اصلا تصویری از خانه‌ای در قرن 8 نشان بدی، خیلی با تصویر خانه در قرن 11 توفیری نداره. چه در شکل و صورت و چه در انتخاب مصالح، همه شبیه به همه. در واقع انگار جهان پیرامون ما یک مرتبه و یک باره تو همین 50-60 سال یا 70 سال تغییر کرده و این شکلی شده. و الا وقتی مثل این کتاب رو میخونی، تصویری که از زندگی ارائه میده یه جورایی عین تصویریه که فیلمثل از زندگی در تاریخ ابوالفضل بیهقی تو دوره غزنوی میبینی، عین تصویری که از زندگی تو دوره صفوی شاهدی. یعنی انگار همه تغییرات به همین 50-60 سال اخیر برمیگرده. همه دگرگونی‌ها و تغییر شکل‌ها و شیوه زندگی و منش و روش آدم‌ها توی همین مدته که اتفاق افتاده. یعنی توی همین یه دو دهه بیشتر یا کمتره که رایانه‌ها رشد کردن و زندگی به واسطه پیشرفت‌های تکنیکی عوض شده و دگرگونه گردیده. بعد هم این سرعت هر روز شتاب بیشتری گرفته و تغییرات هم پای اون ادامه پیدا کردن و ظاهر و باطن زندگی ما رو در بر گرفتن. اونقدر که دیگه زندگی من توی امروز با شیوه زندگی توی 70 یا 80 سال گذشته قابل مقایسه نیست. این رشد اونقدر زیاد و سرعت این تغییر اونقدر بالا بوده و هست که یکی از کارگردانهای سینمای ایران یه وقتی میگفت حالا اگه بخوای قصه ای رو در تهران حتی 30 سال پیش به تصویر بکشی، نمیتونی بری توی شهر رو فیلم بگیری، که باید بری مثل آثار تاریخی یه دکور از تهران 20-30 سال پیش درست کنی، چون واقعا شکل و ظاهر همه چی کاملا تغییر کرده. شاید همه ما درکی از این دگرگونی داشته باشیم. شاید بسیاری از ما در خاطر و خاطره هاشون هنوز تصویری از اون شهر و اون زندگی با شیوه سنتی داشته باشن. از اونا میشه پرسید. میشه با حرف اونها به این همه تغییر پی برد. میخواستم از تغییر ظاهری به تغییرات درونی و فرهنگیمون برسم. میخواستم چند مورد عینی و آشکار از چیزایی رو بگم که یه روزی ذائقه فرهنگی ما نمیپسندیدشون و حالا پسند خاطرش شده. اما وقت گذشت و فرصت تموم شد و قصه ناتموم بود. بمونه تا شبی دیگه اگه عمری بود و توفیقی. خدا عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه و در شتاب زمان و سرعت تغییرات در این دوره ها از آفات مصونمون بداره انشاءالله.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در شب وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها به سر میبریم، بر شما تسلیت باد. این روز خدمتون عرض کنم که با شما خواهیم بود در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا همچنان همراه ما باشید. عشق زینب به حسین علیه السلام به گونه ای بود که روز به پایان نمی رسید مگر اینکه زینب علیه السلام به دیدار برادر رفته و آتش اشتیاق خود را با نگاه و کلام برادر شعله ورتر می کرد. غنچه قلب زینب علیه السلام هر روز با دیدن برادر می شکفت و این نگاه برادر بود که هر روز گل وجود زینب علیها سلام را